بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به جمع در غروب خوش، اولین سه‌شنبه آذر ماه خدمتتون هستیم. نشست 36 هست و شماره 5 از نهضت ملی. با اجازه دوستان و آقای مهندس بحث رو آغاز میکنیم. در 4 شماره گذشته سری به جهان کشیدیم، قوری به ایران کردیم، زمینه های بررسی نهضت رو تا حد امکان برشمردیم و انشالله امروز میریم سر روایت فراز نهضت ملی. روایت فراز هم به سبک سابق توی تنباکو، مشروطه و جنگل نقطه عطفه رو وارسی میکنیم و از ابتدای کار تا فرجام کار رو یه ورانداز میکنیم. در حد 70 دقیقه خدمتتون هستیم برای یک ورانداز تاریخی. اگر که خاطرتون بیاد در مشروطه 40 ماه قبل از صدور فرمان مشروطیت 17 تا اتفاق کلیدی افتاد که اون 17 تا اتفاق کلیدی در یک روند آهنگین پرتنین پرتفش منجر شد به صدور فرمان مشروطیت. در دوره‌ای که با هم بررسیش میکنیم از ابتدای دهه 20، یعنی از شهریور 20 تا مرداد 32، حداقل 35 تا اتفاق کلیدی و محوری افتاده که یک به یک در حد امکان و وقت توضیح مختصری روی 34-5 تا مفصل کلیدی توضیح خدمتتون داده میشه تا به فرجام کار راهنمون بشه. دهه 20 6 ماهش کامل تموم نشده که رضا شاه مجبور به فرار میشه. همونطور که آمده بود، نه به اختیار بلکه به انتخاب، رفتنش هم به اختیار نبود، با افسردگی بود و با توصیه. در هر دو مورد تمکین کرد، چه کودتای شهریور اسفند 1299 چه شهریور 1320، با تمکین آمد و با تمکین رفت. مجموع اقداماتی انجام داد که آثار ملی داشت ولی خودش ملی نبود و نه برآمدنش نه فرو رفتنش با موسیقی متن ملی همخوان و هم‌آوا نبود. 25 شهریور 1320 استعفای اجباری رضا شاه هستش و بلافاصله فرداش 26 شهریور 1320 شاه در مجلس سوگند یاد میکنه و مستقر میشه. دفعه قبلا توضیح دادیم که خودش خب نه تجربه تشکیلاتی داشت نه تجربه دیپلماتیک داشت. مجموعه ای از چهره های در حقیقت آب دیده دوران پدرش مثل قوام و مثل فروغی آمدن که بهش کمک کنن و محلل دوران بشن. محلل دوران به این مفهوم که هم فضا رو آرام کنن برای اینکه انفجاری نشود علیه سلسله اقدامات رضاخان در حد فاصله 1300 تا 1320، به خصوص 1304 تا 1320 که دوران سلطنتش هست، و همین که بتونن در حقیقت ملاتی رو در زمین شرایط بریزن تا زمینه مهیا بشه برای چسب خوردن ملک جوان به شرایط توفنده و پیچیده ایران. اتفاق سوم آغاز به کار مجلس 14 هست. مجلسی هستش که مشارکت میکنه در روند تحول دوران. مجلس 1322 تشکیل میشه و مصدق با پیشینه و تجربه انباشته و نامی خوشی از گذشته ها و با یکی دو سال کار توضیحی که از حد فاصل شهریور 20 تا سرفصل تشکیل مجلس 22 صورت میده، نمایانی جدیدی پیدا میکنه و نهایتا در انتخابات مجلس 4 به عنوان نماینده اول تهران به مجلس وارد میشه، به اصطلاح ورود پیدا میکنه. وجه بعدی این هستش که از همون سالهای 21 به بعد، یعنی حد فاصله 21 تا 23، نفتخواهی قدرت ها رو داریم که دفعه پیش با هم مرور کردیم. از سه مجرا خیزی برداشته شد برای کسب امتیازات جدید، بیرون از حوزه قرارداد نفت جنوب که متعلق به شرکت بی پی بود که ابتدا قرارداد دارسی منعقد شد و بعدم در سال 1933 و 1312 خودمون با عقادی تقی‌زاده قرارداد متمم خورد و منافع استراتژیک انگلستان در منابع نفتی ملی ما تمدید شد. اما از این به بعد از سال 21 ابتدا امریکایی ها پیش قدم شدن، سه تا شرکت به ترتیب سینکلر، ساکنی و کیون و استاندارد اویل خواستن که در جنوب خارج از حوزه بی پی به اکتشاف و تولید نفت بپردازن. شرکت انگلیسی رویال داچل هم که رقابت داشت در درون انگلیس با بریتیش پترولیوم بی پی، او هم خارج از حوزه بی پی خواهان حوزه جدیدی بود و نهایتاً هیئتی که به سرپرستی کافتارادزه به ایران اومد برای اخذ امتیاز نفت شمال توسط شوروی. این سه تا اتفاق در حد فاصله 21 تا 23 افتاد که خودش زمینه‌ای برای این شد که باب نفت در مجلس 14 در حقیقت مفتوح شد. اتفاق بعدی این بودش که نفت به موازاتی که در مجرای سیاسی اجتماعی کشور جریان پیدا کرد باعث مرزبندی دورانی هم شد. در مفصل‌های تاریخی از نوع شرایط دهه 20 گاهن اتفاقاتی رخ میده، زمینه‌هایی فراهم میشه که او زمینه در حکم شاغول و ترازیش برای سنجش عیار ملی بودن، ایران خواه بودن و دموکرات بودن نیروهای مختلف. مسئله نفت در دهه 20 نقش این شاغول رو ایفا کرد. قبل از اینکه بحث نفت توی مجلس بیاد و در حقیقت ازدحام دورانی پیرامونش برپاشه، شعارهای از ابتدای دهه 20 بعد از رفتن رضا خان تا سال 1323 از طرف نیروهای مختلف عموماً شعارهای بود حول ایران، حول ترقی‌خواهی، حول ضرورت آزادی و برقراری آزادی‌های دموکراتیک در ایران. اما این شاغول نفت که اومد بسیار سریع همزمان توی به اصطلاح تراز بنایی شاغول تکان تکان بخوره تا در یک نقطه‌ای در حقیقت بیسته و سطح باش هم تراز شه. از همون موقع که این شاغول نفت به حرکت در اومد باعث شد که نیروها لامحاله آنچه که در درون داشتن بیرون بریزن و حول مرز به اصطلاح بروز و ظهور تمایلات ذاتی نیروها مرزبندی دورانی هم شکل گرفت. به این ترتیب که خب نیروی ملی برآمد به محوریت مصدق ذیل این شاغول که تکان تکان بخورد، تودهی ها به عرصه آمدن و نهایتا نیروهای مرتجع، علم از نیروهای مرتجع مذهبی و نیروهای مرتجع که هم به انگلیس و سفارت داخل ایرانش وابسته بودن هم به طیف در حقیقت حاکمیت ارتجایی بازمانده از دوران رضا شاه. لذا سه جبهه بندی سریع شکل گرفت. وجه اول مدار ملیون بود، وجه دوم معروف شد به مدار توده نفتی، یعنی توده‌ای هایی که مواضعشون به نفع شوروی بوی نفت هم میداد. حزب توده در شهریور 1323 موضعی اتخاذ کرد در مرداد 1323 در اوج بحث نفت در مجلس مبنی بر این که هیچ امتیازی از این به بعد به هیچ کدوم از کشورها تو حوزه نفت نباید که اعطا بشه. شهریور 1323 یعنی به فاصله یک ماه بعد از اتخاذ مواضع حزب توده در خصوص منع اعطای امتیاز نفتی به کشورهای دیگر، شوروی ها خواهان امتیاز نفت شمال شدند و به فاصله دو ماه بعدش میتینگ معروف 5 آبان حزب توده در حمایت از واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی برگزار شد. لذا خیلی سریع حزب توده به فاصله دو ماه مجبور شد که مواضع قبلیشو پس بگیره. مرتجعین هم علیه عنصر ملی توی بحث نفت موضع‌های به اصطلاح جدی گرفتن و نهایتاً نیروی ملی. لذا نفت مرزبند دوران شد، چاغولی شد که نیروها تمایلات ذاتی و نهانیشون رو حول منافع ملی به اصطلاح مجبور شدن که اعلام و ابراز کنند. در این کشاکش در آذر 1323 مصدق تئوری معروفش مشهور به تئوری موازنه منفی رو مطرح میکنه که با مطرح شدن تئوری موازنه منفی در عمل زمینه تشدید لایحه منع اعطای امتیازات نفتی فراهم شد و تشدید منجر به این شد که لایحه تبدیل به قانون بشه و دولت نتواند که قرارداد جدیدی منعقد بکنه. استدلالی که مصدق میکنه برای موازنه منفی استدلالی هستش که دو وجه هست. این خیلی مهمه. روشن فکرانی که میخواهند کار اجتماعی بکنند معمولا سعی میکنند تئوریهاشون دو وجه باشه، هم جنبه نظری داشته باشه، هم جنبه تجربی و هم ساده فهم باشه. گزاره‌ای که مصدق توی مجلس 14 مطرح میکنه پیرامون تز موازنه منفی خدمتون عنوان میشه: من آنچه عرض کرده ام در مصالح مملکت و منافع آن دولتی است که طالب موازنه سیاسی است. هرگاه ما تعقیب از سیاست مثبت کنیم باید امتیاز نفت شمال را هم برای 99 سال بدهیم و به این طریق موازنه سیاسی برقرار کنیم، یعنی بین انگلستان و شوروی. گذشته از این که ملت ایران برای همیشه و اکنون با این کار موافق نیست و دادن امتیاز مثل این است که این بچش به اصطلاح مضمون مردم فهم داره و دادن امتیاز جدید مثل این است که مقتوع الیدی برای حفظ موازنه راضی شود که دست دیگر او را هم قطع کنند، در صورتی که هر مقتوع الیدی برای حفظ ظاهر هم که باشد طالب دست مصنوعی است و آن مقتوع الیدی که بخواهد مقتوع الیدین شود، یعنی دو دستشو بده، خوب است خود را از مذلت زندگی خلاص و قبل از اینکه ید ثانی او قطع شود انتحار کند. خیلی در حقیقت ساده و مردم فهم این تئوری موازنه منفی رو جا میندازه و عملا امکان مخالفتی باهاش پیدا نمیشه. در همون جلسه در تاریخ 11 آذر 1323 خود مصدق به فوریت با قید دو فوریت، یعنی بلافاصله بعد از بحثش، طرحی رو میده برای تصویب به مجلس که ماده اولش مهمه: هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میکنند نمیتوانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکنند و یا اینکه قراردادی امضا نمایند. ماده 2 و 3 و ماده 4مش هم در حقیقت محکم کاری میکنه و نهایتاً مجموعه 4 ماده معروف میشه به قانون منع امتیازات نفتی. یعنی این به اصطلاح تمثیل یک کار روشنفکری مردمیه. 2-3 سال کار توضیحی مصدق کرد پیرامون قرارداد بی پی و عوارض و آثار ضد ملی استعماری و استثماریش در ایران. بعد زمانی که حزب توده موضع چپ میگیره که همه قراردادها باید لغو شه و از این به بعد هیچ قرارداد جدیدی منعقد نشه، مصدق اون موضع چپ حزب توده رو نمیپذیره و میگه چپ ردیه و الان امکان لغو قرارداد 1933 و خلع ید از انگلیسی ها وجود نداره، این احتیاج به زمان داره. استدلال میکنه مقابل حزب توده در بحث‌های به اصطلاح درون مجلس و نهایتاً در مواجهه با موجی که حزب توده ناشی از توان موج‌افشانی اجتماعی در جامعه منتشر کرده، او از تریبون مجلس استفاده میکنه و کار توضیحی میکنه. کار توضیحش هم خدمتتون گفتیم 3 وجه داشت: هم انباشته از تجربه بود، هم انباشته از استدلال بود، وجه نظری داشت و نهایتا با اون مثالی که از انسانی که یک دستش قطع است و لامحال احتیاج به این داره که موازنه برقرار کنه حتی با اتکای به دست مصنوعی، مسئله رو مردم فهم میکنه و موج اجتماعی عظیمتر از موج اجتماعی تشکیلاتی حزب توده ایجاد میکنه. اینجا موازنه رو برقرار میکنه. حزب توده با توان تشکیلاتی موج افشانی اجتماعی میکنه، مصدق فردی از طریق تریبون مجلس موج افشانی اجتماعی میکنه و نهایتا در پرتو موج افشانی اجتماعی شخص دکتر مصدق قانون منع امتیازات نفتی تصویب میشه و قائله نفت در این مرحله در حقیقت تقلید پیدا میکنه و تا حد امکان خوابانده میشه. در ادامه که جلو میایم، اول بار هستش که در تیر ماه 1325 در جنوب نفتگران اعتصاب میکنن. این اولین اعتصاب گسترده همه به اصطلاح کارگران نفت یا نفتگران در صنایع نفت جنوبه. مهم این هستش که از مجموع خواسته هاشون حدود 75% خواسته ها خواسته های سیاسیه و 25% خواسته های صنفیه و این یک ارتقاست. طبقه کارگری که به اصطلاح در جنوب مستقر بود، با توجه به اینکه صنایع نفت به لحاظ تکنولوژیک و دانش فنی بسیار بسیار پیشرفته تر از بقیه صنایع کشور بود در اون زمان و هم در این زمان، بسیار کارگرانی هم که در اون صنعت مشغول به کار بودن، دانش فنیشون و هم آگاهی اجتماعیشون بسیار پیشرفته تر و عمیق‌تر از بقیه کارگران صنعتی و به خصوص سنتی ایران در بقیه ایران منهای جنوب. لذا این اولین اعتصاب نفتگران خیلی مهم بود که با حمایت تقریبا همه نیروهای سیاسی منطقه و بیرون از منطقه مواجه شد و خواسته هاشون بیشتر سیاسی بود و کمتر صنفی و یه حمایت عامی هم از بحث در حقیقت ملی نفت در خواسته هاشون به طور ضمنی وجود داشت. این اتفاق بعدی بود. اما مسئله مهمی که در اون موقع پیش اومد، قرارداد گس‌گلشاییان بود که خودش منجر به اتفاقات زنجیره‌ای بسیار جدی شد توی یک دوره بسیار کوتاه. خب موج ملی در ایران برخواسته بود، موج ملی که برخواسته بود مدافع تاریخی هم داشت، مدافع تاریخی شخص دکتر مصدق بود که قبلا جلسه قبل ویژگی های عامش اشاره کردیم، انشالله در ویژگی های رهبری ریستر و شخصیت و منش و روش های مصدق متمرکز خواهیم شد در جلسات بعد. اما جلسه پیش به این اکتفا شد که علاوه بر تجربه انباشته و هدف گذاری که داشت، یه عزم و یقینی هم داشت، بالاخره میخواستش که سفره بی پی رو در ایران جمع کنه. موج افشانی اجتماعی هم کرد. از طرف دیگه در جنوب هم اعتصاب کارگری نفتگران برپا شد. روزنامه‌ها همیشه ستون ثابتی رو نفت داشتن و نفت دیگه توی به اصطلاح محاورات اجتماعی دهه 20 ایران هم آمده بود، محاورات سیاسی، محاورات صنفی و محاورات در سطح عرصه عمومی. لذا انگلستان برای اینکه منافعش در حوزه نفتی در ایران ادامه و استمرار پیدا بکنه، متوسل به این شدش که قرارداد جدیدی که بتواند پایه‌های قرارداد 1933 رو در ایران محکم بکنه و استحکام ببخشه منعقد بشه. دولت در سال 1328، در این دورانی که ازش صحبت میکنیم، دولت ساعد بود، وزیر داراییش گلشایان بود، با مجموعه تمهیداتی که پس پرده برقرار شد قراردادی منعقد شد بین گس به نمایندگی از انگلستان و گلشایان وزیر دارایی ساعد. 10 روز مونده بود به پایان مجلس 15. اگر در این 10 روز قرارداد گس‌گلشاییان در مجلس تصویب مورد به اصطلاح عنایت مجلس قرار می‌گرفت و تصویب می‌شد، میخ انگلستان مجدداً در حقیقت در حوزه منابع نفتی ایران عمیق‌تر از گذشته فرو می‌رفت. اما نیروهای ملی تمهیدی که به کار بستن این بودش که در اون فاصله کوتاه نطق مربوطی رو تهیه کردن. بخش مهم نطق رو مرحوم مهندس حسیبی تهیه کردن و مکی که نماینده شاخص تهران بود و از چهره های برجسته فراکسیون نهضت ملی در مجلس 15 به شمار می رفت، در نیمه شب در حقیقت در آخرین جلسه دوره 15 نطقی کرد که معروف شد به نطق مکی. مکی انقدر این نطق رو کش داد به ساعت 1:30 رسید. دیگه فرصتی برای تصویب باقی نمود. چون فرصتی باقی نمود مجلس 15 تموم شد و لایحه گس‌گلشاییان با پیچیدگی نیروهای ملی در حقیقت به هوا رفت. این از نادر مواردی هست در ایران، این خیلی اهمیت داره، حالا بعدا جنبندی نهایی باش کار بدیم، که نیروی ملی و مبارز پیچیده تر از ارتجا و امپریالیسم عمل کرد، بسیار پیچیده تر و جدیتر از ارتجا که سمبولش گلشایان بود که نمایندگی میکرد ارتجاع داخلی رو، و گشت که نمایندگی میکرد منافع امپریالیسم انگلستان در ایران. این نطق مکی نطق بسیار تاریخی شد، هم در آثار خود مکی منتشره و هم در آثار به اصطلاح بجامونده از دوره. این اتفاق خیلی مهمی بود. اما اتفاق بعدی که جنبه سیاسی تشکیلاتی داشت، تشکیل جبهه ملی ایران بود. اینجا باز مصدق پیچیده تر از ارتجاع عمل کرد. آبان 22 مهر 1328 بود، دولت هجیر سر کار بود. هجیر هم تو کمپ ارتجاع بود. هجیر در صدد بودش که به اصطلاح فترت بین مجلس 15 و 16 اینقدر زیاد کنه، چون طبیعتا مجلس دیگه جنبه ملی پیدا کرده بود بعد از مجلس 14، نقش نظارت بر قوه قهریه رو ایفا میکرد و لایحه منع امتیازات اعطای امتیازات نفتی هم که در مجلس 14 با مسایه مصدق و پیرامونش به تصویب رسیده بود، کار رو برای قوه قهریه سخت‌تر میکرد، یعنی مجبور بود که به هر حال به نظارت پارلمان تن بده. لذا ارتجاع که در اون موقع دولتش دولت هجیر بود، در صدد بود که نگذاره مجلس تشکیل شد. مصدق هم بحثای به اصطلاح جدی میکرد، بحث فطرت رو مطرح کرد در اون جمله تاریخیش که آقا من از فطرت میترسم، از فطرت میترسم. آقا منظورش این بود که حد فاصل مجلس دوم و سوم صدر مشروطه فطرتی افتاد که اون فطرت باعث اتفاقات جدی شد و باعث فروکش و فروکاهندگی جنبش اجتماعی مشروطه در ایران شد. مصدق در اینجا پیچیدگی به خرج داد. در مهر ماه 1328 فراخوان عمومی داد مقابل دربار و تحسنی در اونجا نیروهای ملی صورت دادن که مردم هم داخلشون بودن، روشنفکران، ژورنالیستان، دانشگاهیان، دانشجوها آمدن در حقیقت لبه گفتن به فراخوان مصدق و اعتراض کردن به اینکه هجیر در حقیقت میخواد که دخالت آشکار کنه در انتخابات مجلس 16. از یه طرف هم نگذاره انتخابات برگزار شه و اگر هم برگزار شه دخل و تصرفی صورت بده. در اون اجتماع تحسنی مقابل دربار فشار رو بردن که با شاه دیدار کنن. از دربار پیغام رسید که در دربار امکان پذیرش این جمعیت وجود نداره، 20 نفر رو تعدادی رو انتخاب کنید که اون تعداد بیان به نمایندگی از این جمعیت. پیچیدگی دیگه ای که خود مصدق به خرج میده، 20 نفر رو خودش انتخاب میکنه. 20 نفر حدوداً 13 نفرشون از سیاسیون مبرز و برجسته و کملین قوم بودن، با ادبیات اون روز بخوایم صحبت کنیم تعدادشون هم از نمایندگان جامعه مطبوعات و ژورنالیست‌ها و سردبیران مبرز بودن. 20 نفر رفتن توی به اصطلاح دربار و تحمیل کردن با ادبیات متین و دیپلماتیکی که در حقیقت شاه مجبور شد از انتخابات مجلس 16 حمایت تلویحی بکنه. و بعد هم پیچیدگی دیگه که به خرج دادن، اومدن بلافاصله بیرون مواضع شاه رو اعلام کردن و زمینه برای برگزاری انتخابات 16 به سرعت فراهم شد. در آبان ماه 1328 به فاصله خیلی کوتاهی بعد از تحسن موفقیت آمیز دربار، مصدق اون 20 نفر رو به اصطلاح تبدیل کرد به هیئت مؤسس جبهه ملی ایران. جبهه ملی ایران محصول اون تحسن پیچیده و ملی بود که از نبوغ‌های مصدق بود در دورانی که داریم ازش بحث میکنیم. جبهه ملی که تشکیل شد، عملا مبارزه ملی ایران متولی تشکیلاتی هم پیدا کرد که انشاءالله تو بحث تشکیلات پی خواهیم گرفتش. اما اتفاق دیگه ورود کاشانی به عرصه بود که اتفاق مهم و درخوری بود. کاشانی باید دو وجهه تحلیل شه، یعنی ساده ترین روش تحلیل این هستش که آخرین اقدام یک فرد ما وسط بذاریم و سایه آخرین اقدامش رو از نوع برخوردهایی که جمهوری اسلامی میکنه روی همه زندگی فرد بکشیم، یه کاوری بکشیم گویی که فرد همه وجودش در آخرین اقدام خلاصه شده و قبل از اون هیچ سابقه پیشینه ای عمل مثبتی نداشته. بذار با کاشانی یا با هر کسی دیگه باید این طور برخورد. کاشانی در حقیقت نامش مقدار تنفر برانگیزه به دلیل برخوردهایی که بعد از 30 تیر 1331 با مصدق و دولت ملی پیش گرفت و عملا در کمپ ارتجاع و کودتا رفت. اون یک بچه تحلیله، اما قبلش این استش که کاشانی یک روحانی مبارزی هست، یه آخوند به جد سیاسی است، عنصر دیپلماتیک درش هست، پیچیدگی سیاسی داره، شرایط عمومی جهان رو درک میکنه، شرایط سیاسی ایران رو درک میکنه، در لبنان مبارزه کرده و توسط در منطقه مبارزه کرده و توسط انگلیس ها تبعید میشه به لبنان. لذا یه پشتوانه نسبتا جدی کار سیاسی و تشکیلاتی رو کاشانی داره. کاشانی در اردیبهشت سال 29 وارد ایران میشه و به فاصله کوتاهی نماینده مجلس 16 ها میشه. کاشانی که میاد تو ایران با توجه به اینکه هیمنه‌ای داشته بسیار زود مدار سنتی روحانیت رو دور خودش میزنه، همچنان که پهلوانان در حقیقت سابق که بهشون میگفتن پهلوان پایتخت یا عمومی به تر بخوام صحبت کنیم میگفتن پهلوان پاتخت، اونها سریع مدار میتونستن تشکیل بدن، مدار نوچه، مدار نوخاسته، مدار بازار، و خودشون هم این محور بودن و قطب بودن. هی این مدارا مثل قیف دورشون شکل میگیره. روحانیون به اصطلاح دارای وجه اجتماعی و شرعی هم به همین ترتیب. لذا کاشانی هم خیلی سریع اومد تو ایران مدارا رو زد، یعنی پیرامون آقا، تشکیلات آقا، بیت آقا، سریع در حقیقت سازوکار خودشو گرفت و فراهم شد. و کاشانی در عمل منزلش و محلی که در اونجا سکونت داشت کار کرده یه حزب بزرگی رو داشت، کاملا کار کرده تشکیلاتی داشت، افراد پیرامونش هم افرادی در حقیقت تشکیلاتی و تا حدودی کاربلد بودن. لذا ورود کاشانی به ایران هم تو عرصه سیاسی تأثیر گذار بود، هم مجلس 16 هم با آمدن کاشانی قوت جدیتری پیدا کرد. کاشانی هم از این به بعد تا یکی دو ماه بعد از 30 تیر حامی در حقیقت جدی مصدق و دولت ملی است. تا بعد دیگه جنگ مغلوبه میشه و روایت دیگری داره. تا آمدن کاشانی به عرصه معنادار بود و تا حدودی موازنه را به نفع مصدق وزین‌تر و سنگین‌تر کرد. اتفاق دیگه این بود که مسائل نفت انقدر اهمیت پیدا کرد که در مجلس اول بار تو مجلس 16 هم کمیسیون نفت تشکیل شد که متمرکزتر از گذشته بتواند بحث نفت رو پیگیری کنه و از منافع ملی حول مسئله نفت بتونه دفاع منطقی تر و مستدل تری صورت بده. اتفاق بعدی ترور رزمارا بود. بعضی از اتفاقای تاریخی قابل در حقیقت جستجوست تو سیر تاریخ که اون اتفاق همه نیروها حولش در حقیقت اتفاق نظر دارن. رو رفتن رزمارا میشه گفتش که وحدت تاریخی وجود داشت، هم شاه و در حقیقت ارتجاع درون دربار تمایل داشتن که رزمارا ترور شه، یعنی از صحنه حذف شه، حالا نه ترور از صحنه به نوعی حذف شه. رزمارا یه تیپ نظامی بود، توان سازماندهی نظامی داشت، سرپل منافع انگلیس و آمریکا تو ایران شد در زمان 1329 دولت تشکیل داد، موازنه مثبت پیش گرفت، یه قرارداد تجاری بزرگ با شوروی منعقد کرد و منافع استراتژیک امریکا و انگلیس هم بنا بود تو سیر خودش تو ایران تامین کنه. این یه بچه قضیه بود که شاه رو در سایه قرار میداد، شاه نه ردش به اون میرسید، رزمارا سپهبد بود، رزمارا توان سازماندهی داشت، رزمارا تو ارتش در حقیقت رانتی بالا نیومده بود، از پایین آرام آرام افسر دانشکده‌ای بود، بالا اومده بود، سیر کسب صلاحیت نظامی رو طی کرده بود، ویژگی‌های بسیار مثبت نظامی تشکیلاتی داشت. این یه بچه قضیه بود. بچه دوم قضیه این بودش که یکی از موانع اصلی ملی شدن صنعت نفت بود. جمله معروفی داره که ما ایرانی ها نمیتوانیم لولهن، یعنی لوله آفتابه بسازیم، چطور میخوام صنعت نفت رو ملی کنیم؟ رضا تحقیر میکرد جنبش ملی رو و تو سر جنبش ملی میزد و در عمل همه به نوعی باهاش مسئله داشتن. این که وقتی که 16 اسفند 1329 توسط فدائیان اسلام ترور شد، همه نفس راحتی کشیدن. وقتی رفت، یکی از مهره های اصلی در حقیقت مخالف جریان ملی شدن هم از صحنه رفت. توی خاطرات علم هم که بخونین، با توجه به نزدیکی شاه به علم، خود علم بسیار احساس مسرت میکنه از ترور رزمارا و خبر ترور رزمارا رو خود علم بسیار سریع به شاه میرسونه که شاه هم در حقیقت به گفته علم نفس راحت مشترکی هر دوتاشون میکشن از ترور رزمارا. روز ترور رزمارا نقطه عطفی بود، اما آرام آرام میریم به سمت ملی شدن صنعت نفت. درست دو هفته بعد از ترور رزمارا، در آخرین روز سال 1329 که سال کیفی بود در روند سینوسی نهضت ملی شدن نفت از ابتدای دهه 20 تا انتهای دهه 20، در آخرین روز دهه 20 در حقیقت نفت ملی میشه، قانون در مجلس تصویب میشه، در 29/12/1329 در مجلس شورای ملی. در شرایط بعد از ترور رزمارا، علا میاد سر کار. علا سعی میکنه که پوز نظامی بگیره، نه نظامیه نه در حقیقت شنل رزمارا به قد و قوارش میخوره. یکی دو ماه دست و پا میزنه، در فروردین حکومت نظامی در خوزستان و تهران اعلام میکنه. شرایطی رو به قول دکتر مصدق سعی میکنه فراهم کنه که یک محلل تاریخی سر کار بیاد. مصدق یک نطق معروفی داره در فروردین 1330، یعنی حدودا 37-8 روز تا 40 روز قبل از نخست وزیریش. اونجا با همین نبوغ که داره یه پیشبینی استراتژیک میکنه، میگه شرایط در ایران به گونه ایست که ارتجاع درون دربار در صدد شرایطی فراهم کنه برای روی کار آمدن نخست وزیر محلل. اسم سید ضیاءالدین طباطبایی رو نمیبره، اما اسم قوام السلطنه رو میبره. یه از نوع قوام السلطنه که بتوانن با ترفندهای شرایط رو آرام کنن، شرایط جنبشی اجتماعی ناشی از نهضت ملی رو فرو بکاهن و زندگی جامعه ایران رو که الان یک زندگی جنبشی اجتماعی داره تبدیل به یک زندگی عادی کنن و آرام آرام نفتم از اذهان عمومی پاک شه. از اذهان عمومی هم که پاک شه، طبیعتاً نیروهای سیاسی سخت‌تر میتونن روش مانور بدن. این سیری که مصدق پیش‌بینی می‌کرد بسیار سریع اتفاق افتاد. خط ارتجاع رفت روی سپردن مقام نخست وزیری به شخص سید ضیاءالدین طباطبایی. سید ضیاء در ایران، حالا جدا از اینکه مرتجع هست و در کمپ انگلیسه، همیشه نقش کاتالیزور ایفا کرده. یه عنصر در حقیقت حبابی شیمیاییه. این نقش حبابی شیمیایی شد در اسفند 1299 ایفا کرد. در اونجا به ظاهر فرمانده کودتا بود، 3 ماه هم نخست وزیر بود، اما خیلی جدی توسط رضا شاه رضا خان که سردار سپه بود کنار زده شد و فقط محلل شد، یعنی شرایط رو به گونه ای فراهم کرد که آرام آرام رضا خان سر کار بیاد. اینجا بنا بود که به نوعی همین نقش محللی تاریخی رو ایفا کنه برای به اصطلاح فروکاهش دادن آثار جنبش ملی شدن نفت. لذا این نماینده در حقیقت ارتجاع شد برای نخست وزیری، اما شرایط به گونه ای نبود که بتوانند بلا فاصله به سید ضیاء پیشنهاد نخست وزیری بدهند. بالاخره مصدق چهره اول دوران بود، مجلس رو اداره کرده بود، نیرو سیاسی بیرون رو در حال مدیریت کردن بود، جبهه ملی رو با درایت تشکیل داده بود، در مجلس کارنامه درخشانی داشت، هم در تشکیل فراکسیون نهضت ملی، هم در ارائه تئوری موازنه منفی که منجر به قانون منع امتیاز واگذاری امتیازات نفتی شد، و هم نهایتا در ملی کردن صنعت نفت که آخرین روز دهه 20 به وقوع پیوسته. یه مرد کاملا استخوندار و یال و کوپالدار و خوشقد و قواره دوران بود، نمیشد نادیدش بگیری. لذا بنا شد که اول پیشنهاد نخست وزیری رو مصدق بدن. اتفاقی که در مجلس 14 هم افتاد، زمانی که مصدق نماینده اول تهران شد، یه دوره تعارفی بهش زدن، قبول نکرد. ارتجاع تصور میکرد که این بار هم در حقیقت یک بفرمای به اصطلاح بی پشتوانه بزنه، مصدق قبول نمیکنه. ولی مصدق اینجا با پیچیدگی قبول کرد، مشروط به شروطه ها. مشروط به شروطه هاش هم این بودش که قانون ملی شدن صنعت نفت رو دولت جدید اجرا بکنه. لذا سریع برنامه داد، مجلس برنامه‌اش رو، مجلس 102 نفر بودن، 99 نفر به برنامه دولت ملی مصدق که یک، ملی کردن سراسری صنعت نفت در ایران بود، و دومی برقراری در حقیقت آزادی انتخابات، سریع در همون هفته اردیبهشت رأی مثبت دادن. هفته اردیبهشت اتفاقات جدی افتاد. در عمل شاه پشت پرده انتظار داشت که سید ضیاء نخست وزیر بشه. همه شرایط فراهم شده بود برای انتقال قدرت به سید ضیاء، ولی مصدق با این درایتش هم نخست وزیری رو در حقیقت گرفت به نفع نیروهای ملی و علیه ارتجاع. و دوم این که ضمانتی فراهم کرد برای اجرا شدن قانون ملی شدن سراسری صنعت نفت در ایران. بزا هفتم اردیبهشت دولت ملی در ایران تشکیل میشه که عمرش تا کودتای 28 مرداد 32 برقرار و خیر به اصطلاح فورانی آید ملت ایران به خصوص اقتصاد ملی میشه ناشی از دولت ملی. لذا ترفند سید ضیاء باطل شد، ذکاوت مصدق اثبات شد و دولت ملی در ایران شکل گرفت. قانون خلاید هم که تصویب میشه. از اینجا به بعد دیگه از اول دولت ملی و تصویب قانون خلاید از شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم، آغاز نبرد میهنی مصدقی است در ایران. یعنی دقیقا از هفته دوی چی، یعنی فردای روی کار اومدن دولت مصدق، شپر سفیر انگلستان در ایران در حمایت از منافع بی پی که به خطر جدی افتاده به دولت مصدق هشدار میده. این استارت نبرد میهنی مصدقی هست که ادامه پیدا میکنه تا روز 28 مرداد 1332. چند روز بعد، یعنی 25 دوی 30، امریکا عملا به صحنه جنگ نفت وارد میشه با هشداری که در حمایت از منافع انگلستان در ایران به دولت مصدق میدن امریکا، یا هشدار رسمی داده میشه. اما از این به بعد دیگه اتفاقات ملی رخ میده. جدا از این که عرصه نبرد میهنی مصدقی باز میشه، اتفاق بسیار مثبتی که رخ میده عروسی ملی است. خلعیت از انگلستان و تأسیس شرکت ملی نفت ایران که اتفاق بسیار بسیار مهمی بود. مصدق هیئت در حقیقت خلعیت رو عازل جنوب کنه و هیئت چهره های مبارزی بودن. رئیس هیئت مکی بوده و مرحوم مهندس بازرگان تو هیئت بودن. هیئت که میرسه به خوزستان، شهر به شهر در مناطق نفتی است با استقبال بسیار گسترده توده‌ای مواجه میشه. در 29 خرداد 1330 اتفاقی که میفته، هیئت میرسه به مینافیس، دفتر اصلی شرکت بی پی در آبادان که تشکیلات اداری بی پی در آبادان بود. تابلوی بی پی رو میارن پایین، تابلوی شرکت ملی نفت ایران نصب میشه، پرچم انگلستان پایین میاد و پرچم ایران میره بالا. اونجا هیئت به شهرهای مختلف نفتیز میده، گدساران و مسجد سلیمان و آبادان و آقاجاری. و اتفاقی که میفته اونجا، خب مکی اون زمان خیلی محبوب بود و قهرمان ملی میشه و کارگران جنوب یا مردم جنوب با ملی شدن صنعت نفت از دو قید تاریخی رها میشن، هم از قید بی پی، هم از قید در حقیقت سلطه انگلستان که دولت جنوب خوانده میشد. لذا استقبال از هیئت خلعیت و شخص مکی استقبال کاملا بی‌نظیری بود که هنوز هم اگر که به خوزستان برین آثار اون استقبال باقی است. کارگران متعددی بودن تو آقاجاری و مسجد سلیمان و گچساران که نوزادانشون رو آوردن پیش پای مکی قربانی کنن از خوشحالی که مکی نمیذاره، اسم اونها میشه بچه مکی. من سال 64 رو نفت تحقیق میکردم، رفته بودم مناطق نفخیش باره سال 64 توی گچساران و مسجد سلیمان و آقاجاری یه تعداد آقایون بیشترشون هم حالا اتفاقی همه آقا بودن، در بقل من هم خانم بودن، 32 ساله بودن، همه اینا تو شهر خودشون مشهور بودن به بچه مکی. مثلا کسی دیگه اسم و فامیل اینا رو صدا نمیزد، همه شون هم کارمندا شرکت نفت بودن، همه شون رو میگفتن بچه مکی. مادره بهش میگفت بچه مکی، همسرش میگفت بچه مکی. مثلا تو اداره ما اسم اون آقا رو مثلا صدا میزنیم که بیارن مثلا ببینیمش، صداش میزنن بچه مکی. لذا اتفاق خیلی مهمی بود. این عروسی ملی واقعا یک دگرگونی اساسی روحی روانی در جنوب حد اقل برپا کرد و مردم بسیار جدی استقبال کردن از هیئت خلعیت به سرپرستی مکی. و در همون زمان هم اجرای قانون ملی شدن سراسری صنعت نفت اعلام شد و به اصطلاح بعد از اعلام اجرا شد. اتفاقایی که افتاد منجر به این شد که یک کمپ گسترده شکل بگیره، کمپی که یک سوش انگلستان بود، یک سوش ارتجا بود و یک سویش حزب توده، که مواضع حزب توده رو الان انشالله بعداً بررسی خواهیم کرد. مواضع حزب توده، مواضع انگلستان و مواضع مرتجعینی که نمایندگانشون مثل میرافشرافی بود و مجله آتش و شمس قناتآبادی و پیرامون کاشانی در اون دوره خیلی نمیتونیم از هم تفکیکشون کنیم. یک وجهی که به حزب توده میگفتن توده نفتی همین بود که مواضعش در این دوران، یعنی دقیق تر بخوام بگیم بعد از 30 تیر 1330، کاملا در تنیده بود با مواضع نفتی های مرتجع در ایران. لذا بهش میگفتن توده نفتی. مواضعش از یه طرف مواضع به اصطلاح چپ عدالت طلبانه بود، از یه طرف مواضع بسیار راستی بود که پیوند خورده بود با مرتجعین نفتی و خواهان بازگشت شرایط به قبل از ملی شدن صنعت نفت در ایران. تکیه هایی رو میخونم در حد امکان که این همسویی رو کاملا نشون میده. جمال امامی بود از نماینده هایی در حقیقت آتشبیان معرکه و مرتجع در مجلس. یه تیکه خطاب مصدقه: او هرچه از این حرف ها میزند پوچ است، آخر چه بگویم، از جان مملکت چه میخواهی؟ میگوید آمدم من خلعیت کردم. خب خلعیت کردی و نفت رو هم کردی زیر زمین. تنها منبع عایدات این مملکت رو که نفت بود جلوش را بستی، حالا چه میگویی؟ بعد مواضع حزب توده توی مردم و تو بیانیه هاشون متعدد گزاره هست. در خطوط کلی مصدق از روش اصناف خود از قبیل سائل و رزمارا پیروی کرده و اگر احیانا هم تغییری درباره وجوه داده شده برای تشدید سیاست ضد ملی سابق بوده است. او مرد سال چیزی جز کاریکاتور چیانچایچک نیست. امپریالیست در ایران با ایجاد یک بندوبست مبتذل و کثیف مرکب از عوامل خود مصدق را جبهه ملی را ساخت و پرداخته کرد و نام ملی بران گذاشت. تردید نباید داشت که این به اصطلاح جبهه ملی کلن مجری نظرات استعمار است. عوام فریبان آخرین تیر ترکش استعمار است و دکتر مصدق نماینده آن گروه است. جبهه ملی جریانی است مربوط به بورژوازی و ملاکین لیبرال. یعنی مواضع کاملا توی کمپ ارتجاع، مواضع انگلیسی، مواضع جبهه به اصطلاح جریان ارتجایی و حزب توده کاملا با هم همسو بود و مجموعا جریان ضد ملی و ضد مصدقی رو راه انداخت. اما اتفاق دیگه ای که بعد از خلعیت افتاد محاصره اقتصادی بود، یعنی نفت ایران رو تحریم کردن، با ایران دیگه تجارت نکردن، انگلیس و متحدینش هم از امریکا و اکثر کشورهای اروپایی. اینجا زمینه برای در حقیقت بروز نبوغ یک حقوقدان فراهم شد. مصدق نه اقتصاد کلاسیک خونده بود، نه اقتصاددان بود، نه حقوقدان بود. تحصیلش حقوق بود، پایان نامش حقوقی بود، رو فقه بود، بیشتر تو حوزه سیاسی در حقیقت کار کرده بود، اما خب قبلا رو بودجه در دوران رضاخان وارد شده بود، درک کارشناسی رو بودجه داشت ولی درک کلان رو اقتصاد کمتر داشت. اما محاصره اقتصادی این مصدق 70 و چند ساله رو مثل جوان در حقیقت چکوفانی به این مفهوم که به اصطلاح سنت ها اینجا، همون سنت هایی که جلسات اول دوم ازش صحبت کردیم و اینکه خدا کمک کار تحوله، جاپاشو از این به بعد ببینیم. دلیلی نداشت یه حقوقدان بتونه برنامه اقتصاد بدون نفت بریزه، دلیلی نداشت بتواند 2 سال در سالهای 31 و 32 برای اول بار بعد از امیرکبیر تراز تجاری خارجی ایران رو، تراز بازرگانی خارجی ایران رو، اونم بدون نفت مثبت کنه. دلیلی نداشت که در حقیقت بتواند نطفه اولیه سرمایه‌داری ملی در ایران رو منعقد کنه. دلیلی نداشت که نهادسازی ملی بکنه در اقتصاد ایران. اینها همه به این علت هست که یک فردی اگر در مدار حق فعال شود، خدا اونجا در حقیقت دست به سینه و تماشاچی و ناظر نمی‌ایسته، هم کف میزنه هم کمک کار میشه. مصدق این یک جوان در اون دوران شکوفی، این یک جوان در حقیقت نابغه اقتصادی که هر روز به کشفیات جدیدی دسترسی پیدا میکنه، در عرصه اقتصاد در حقیقت بروز و ظهور پیدا کرد و نمایان شد. انشالله توی مشها و سازکارهای جنبش ملی و کارنامه دولت ملی این بچه نبوغ اقتصادی حقوقدان رو انشالله باز خواهیم کرد. بذار محاصره اقتصادی که خب بسیار بسیار سنگین بود، مثل الان نبود، که الان یه شبه محاصره اقتصادی وجود داره، اما مذاکره با خود محاصره کنندگان هم به طور مستقیم از اول انقلاب تا الان وجود داشته، خرید از منابع دست دوم و دست سوم به چند برابر قیمت اولیه کالا و خدمات هم وجود داشته، ولی در اون دوره محاصره اقتصادی به مفهوم کاملش وجود داشت، نه نفت رو می‌خریدن نه با ایران مبادله‌ای صورت می‌دادن. لذا زمینه فراهم شد که مصدق نبوغش رو غیر از عرصه تشکیلاتی و سیاسی و استراتژیک تو حوزه اقتصادی هم به نمایان بگذاره. اما آرام آرام مصدق لیبرال میره به سمت رادیکال شدن. جلسه قبل عنوان شد که به لحاظ اقتصادی آقای مهندس آبی اعتقاد دارن ابتدای دهه 70 عنوان کردن و گزاره خیلی درست و به اصطلاح مستدلی هست که مصدق رو قبل از 30 تیر 1331 می توان لیبرال دموکرات تحلیل کرد، اما بعد از 30 تیر 1331 با اختیارات ویژه‌ای که از مجلس 17 میگیره، ابتدا 6 ماه هست و بعد 1 ساله هست، سمت رادیکال معقول و لیبرال دموکرات میشه. تو عرصه سیاسی هم رادیکال تر و جدی تر و قاطع تر از گذشته میشه. تو این مرحله انگلیسی ها رو اخراج میکنه، فرمان اخراج انگلیسی ها رو میده، از همه مناطق نفتی انگلیس ها اخراج میشن و هیچ انگلیسی دیگه در صنعت نفت ایران بروز و ظهور نداره، نه در سطح مدیریت ارشد نه در سطح مدیران میانی. این اتفاقات باعث میشه که مصدق عملا وارد یک نبرد چند جبهه‌ای بشه که خب آثارش رو آرام آرام میبینیم تا کودتای 28 مرداد. از طرف دیگه جنبش ملی ایران در سال 1331 تأثیرات زنجیره‌ای منطقه‌ای پیدا می‌کنه. در عراق، در لبنان، در بحرین و در مصر تظاهرات به پا میشه، هم تظاهرات دانشجویی، در لبنان خب دانشگاه وجود داشته، در مصر دانشگاه وجود داشته، هم توسط نیروهای ترقی‌خواه که منابع نفتی ما هم باید ملی بشه. یعنی نهضت ملی در عنفوان در حقیقت شکوفایی و رونقگیری آثار بسیار جدی و سریع منطقه‌ای در کشورهای نفخیش پیدا می‌کنه. اما اتفاق دیگه در 25 تیر 1330 هست. مجلس 17 هم تشکیل میشه. سنت پارلمانی این بوده که هر زمان مجلس تشکیل میشد، اون زمان هم مجلس هر دو سال یک بار تشکیل میشد. با افتتاح مجلس دولت جدید استعفا میده به احترام اصطلاح مرئی داشتن نمایندگان مردم، فلسفه‌اش این. و بعد مجلس هم باز تو همون سنت دوباره رأی اعتماد میده به دولت مستعفی و دولت مستعفی عملا حرکتش رو ادامه میده. مصدق استعفا میده، اینجا باز پیچیدگی به خرج میده. مجلس وقتی دوباره میخواد مستقر کنه دولت ملی رو، او شرط میذاره فرماندهی کل قوا و پست وزارت جنگ باید به من داده بشه. بسیار بسیار پیچیدگی مثبت و ملی بود با توجه به اینکه ارتش از پایگاه‌های ارتجاع در ایران بود. ارتش از ابتدای تشکیل توی شرایط مدرن ایران رگه ملی نداشت و نیروهای انتظامی هم به همین ترتیب، تو ژاندارمری هم به همین ترتیب و به خصوص توی پلیس. این که این پیشنهاد رو میده، پیشنهادش رو شاه نمیپذیره. شاه که نمیپذیره، مصدق در حقیقت دیگه دولت رو میگذاره زمین، نمیاد کنار. شاه قوام السلطنه رو رئیس دولت میکنه. قوام که میاد بیانیه مشهورش رو میده که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. یعنی دیگه آقا شرایط عوض شد و من جای مصدق نشستم و دیگه سکان دست منه، دوران دست منه و از این به بعد دوران دیگری رقم خواهد خورد. اما اتفاقی که میفته همه نیروهای ملی وارد صحنه میشن. کاشانی و 30 نفر از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی در مجلس به اضافه همه نیروهای سیاسی منای حزب توده، همه نیروهای ملی و ترقی خواه ایران بیانیه صادر میکنن و اعتراض میکنن و روز 3 تیر رو روز در حقیقت ابراز اعتراض اجتماعی در خصوص رفتن مصدق و روی کار آمدن قوام اعلام میکنند. اتفاق مهمی که میفته 29 تیر هست، 29 تیر 1331، اعلامیه کاشانی اعلامیه مهمیه. این که عنوان میشه ابتدا عنوان شد کاشانی رو باید دو بچه تحلیل کرد، از ابتدا در حقیقت شوتینگش نکرد و از سیر تحولات کنارش نزد و خدمات مثبتش رو دید و به اصطلاح سیر انحطاط بعد از 3 تیر رو شام دید، دو بچه تحلیلش کرد اینجاست. با همون در حقیقت صلابت آخوندیش و پیچیدگی سیاسی که داره بیانیه ای صادر میکنه خطاب به حسین علا. حسین علا این زمان وزیر دربار بود. وزیر دربار هم همیشه نزدیکترین فرد به شاهه. یعنی اگر کسی در سنت دیپلماتیک اون دوره نامه ای به وزیر دربار می نوشت، در حقیقت پرینت دومش به شخص شاه بود. متن کاشانی متن خیلی قرار و قاطعی هست. به الان می نویسه اگر 29 تیر یه روز قبل از 3 تیر اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایند، این نفرمایندش هم زیرکانه است. یعنی توی نامه که می نویسن نفرمایند هم می تونه برگرده به مخاطب، هم می تونه برگرده به مقام ارشدتر از مخاطب. خیلی پیچیده بوده نامه. اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایند، دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم، این میمش هم باز نیمه آخوندیه، خیلی مهمه، شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد. این بیانیه مهمی بود که به اصطلاح نقش بسیج و تجهیز و تحریک اجتماعی ایفا کرد و 3 تیر همه نیروها در صحنه میاد و صحنه پر میشه از مردم. دیگه امکان این که کشتی قوام تو اون تلاطم حرکت کنه وجود نداره. مردم که بیان در حقیقت همه دکه ها و دکان ها تعطیله. مردم که به اختیار در صحنه بیان این اتفاق میفته و اتفاقات مهمتر این استش که خون مردم روی دیوار نقش بست. این خون زحمتکشان ایران است، زنده باد دکتر مصدق، مرده باد قوام ها. از این در حقیقت لوح‌های سرخ در اون روز تاریخی 3 تیر بسیار زیاد بوده. تاریخی تر از این که فردی با خون نوشته زیگا مرگ یا مصدق در تاریخ 3 تیر 1331 که یک حماسه ملی رو مجموعه نیروهای ملی، کاشانی و مردم ایران رقم میزنن و قوام همون روز استعفا میده و مصدق مجددن نخست وزیری رو به عهده میگیره و نخست وزیری رو هم که به عهده میگیره از این به بعد دیگه خواسته هاش هم تحقق پیدا میکنه، یعنی تصدی وزارت جنگ و در حقیقت فرماندهی قوا رو هم به عهده میگیره. این پیچیدگی در حقیقت بعدی مصدق بود که در پیشبرد و پیشاندازی نهضت ملی بس مؤثر واقع شد. لذا روز 3 تیر روز وحدت ملیه. اتفاق خجسته‌ای هم که رخ میده فردای 3 تیر یعنی 31 تیر 1331 هم دادگاه لاهه از خودش سلب صلاحیت میکنه. مصدق در لاهه در حقیقت ایستاده بود سر این که لاهه صلاحیت ارائه در حقیقت حکم به نفع شرکت بریتیش پترولیوم در ایران رو نداره و بعد از نطق مصدق در لاهه حقوقدانای دادگاه لاهه که کار کارشناسی میکنن استدلال مصدق رو میپذیرن و 31 تیر جشنی برپا میشه که مکمل جشن روز قبلش میشه. مجلس 17 هم که خب تشکیل شده، کاشانی رئیس مجلسه و مصدق ابتدا اختیارات ویژه 6 ماهه میگیره و بعد تبدیل میکنه به اختیارات 1 ساله. وقتی که اختیارات 6 ماهه میگیره، خب قبلش هم که بعد از اون استعفا پست وزارت جنگ رو هم اختیار کرده، دیگه بسیار قدر قدرت‌تر از گذشته است و وزن محسوس جدیتری رو پیدا میکنه. یعنی نخست وزیر برشدار و کارایی میشه که مجموع اقداماتش بعد از 3 تیر 1331 تفاوت نسبتاً ماهوی داره با مجموع اقدامات قبل از این نقطه است. اینجا دیگه از این به بعد جبهه بندی جدیدی پیدا میشه و آتش بیاران جدیدتری به معرکه وارد میشن و کاشانی آرام آرام به قول آقای طالقانی، آقای طالقانی 3 تیر 1358 در گرد همایی همه نیروهای ملی رادیکال در همین میدان بهارستان نطق تاریخی کرد، حرف قشنگی زد، گفت من رفتم پیش آقای کاشانی در اوج درگیری ها با مصدق، گفتم سید زیر پاد خربوزه گذاشتن سر نخوری، به سر خورد، با سر خوردن خودش خیلی از نیروهام سر خوردن. این که از وقتی کاشانی آگاهانه پاشو رو پوست خربوزه‌ای که دیگران زیر پاش گذاشتن و خودش هم مخالفتی نکرد و با نوک نعلین هم نزد پوست خربوزه بره کنار، با همون نعلین سر رو پوست خربوزه لیس خورد لیس خورد لیس خورد تا از جریان نهضت ملی خارج شد و آرام آرام خودخواسته یا خودنخواسته به کمپ به اصطلاح مرتجعین و ضد مصدقی ها پیوست. اتفاق بعدی توطئه 9 اسفند بود که اصطلاح توطئه ضد ملی بود علیه دولت مصدق و نهایتاً تو همین سیر قتل افسار توس هست که افسر به اصطلاح برجسته مصدقی بود که توسط به اصطلاح طیف مظفر بقایی وحشیانه ترور شد، نوجوان مردانه به قتل رسید و نهایتاً تو سیر آرام آرام دیگه به آخر میرسیم. انحلال مجلس 17 هم هست توسط خود مصدق، انحلال مستبدانه نبود، حالا سر جاش برسیم بس خواهیم کرد، انحلال دموکراتیکی بود، خود مردم رأی دادن و مجلس 17 هم که عملا منزلگاه ارتجاع شده بود، کمپ ملی نبود، منزلگاه ارتجاع بود، باید تکلیفش روشن میشد. این که مجلس منحل شد و بعد میشه گفتش که از قبل از انحلال مجلس، انحلال مجلس روزهای آغازین مرداد 32 بود، یعنی حدود 2-3 هفته قبل از کودتا، اما قبل از اون اسب وحشی کودتا زین شده بود، کرمیت روزولتی پیدا شد که از نزدیکان روزولت رئیس جمهور امریکا بود، اینو کردن مسئول تشکیلاتی و ستادی کودتا با همه امکانات. بعد اشرف با اسم مستعار به ایران وارد شد قبلش، بعد از 3 تیر مصدق کاری که کرد دفاتر همه در خواهر برادرهای شاه رو بست، هم رانتشون رو پایان داد، هم در سیاست کاری های ارتجاعیشون و آتشبیایشون هم که اشرف بود و اشرف رو تبعید کرد، جلوی شاه وایساد اشرف رو تبعید کرد، دفتر حتی مادر شاه رو هم که از لانه های ارتجاع بود در اون موقع تعطیل کرد، اقدامات بسیار جدی کرد. اشرف ذیل در حقیقت تمهیدات فرانک روزولت با اسم مبدل به ایران از کانالای خودشون وارد شد و قبلا تو خارج مذاکره کرده بود برای تمهید برقرار کردن برای کودتا. کرمی روزولت اومد و چک معروف به اصطلاح $10,000 صادر شد و روسبی‌ها و اراذل و اوباش تجهیز شدن و خیز اول ناکام بود در 25 مرداد، اما 28 مرداد در حقیقت خیز برداران موقتاً کامروا شدن، جبهه ارتجاع به یک کامرانی موقتی دسترسی پیدا کرد، دولت کودتا آمد و همون سیکتی که همیشه تو ایران هست، ماشین سرکوب و نهایتاً محاکمه میاندار دوران شخص دکتر مصدق. عکس شعبون رو نشون میده که افه میانداری دوران رو گرفته، پرچم سلطنت هم دستشه، اما در حقیقت میانداری اونها میانداری سیاه و موقت و زودگذری بود. مصدق در حقیقت در ایران ماندگار شد، میاندار دوران باقی بود و همطور که آقای مهندس صاحبی به درستی میگرد، هر چقدر دوران میگذرد پرنسیپ های مصدق و استعدادهای مصدق و کارایی‌های مصدق جدیتر از گذشته کشف میشه. یعنی اگر بخواهد در ایران جمعی یا در حقیقت اقلیتی دستن در کار تشکیل برنامه ملی اقتصادی اجتماعی بشوند، لامحاله یک درنگ پژوهشی جدی روی نبوغ اقتصادی اجتماعی مصدق در اون دوره باید سامان بده. لذا از ابتدا که آغاز دهه 20، 25 شهریور 1320 رضا خان از عرصه خارج شد و در 28 مرداد 1332 مصدق از عرصه خارج شد. اما آنچه خارج شدنی بود و دومی چه خارج شدنی بود، با خارج شدن او چه اتفاقاتی افتاد و با خارج شدن میاندار دوران چه سلسله اتفاقاتی رو شاهدش بودند و بوده. بحث رو من اینجا تموم میکنم، بعد از یک تنفس 10-15 دقیقه خدمتتون خواهم بود. خسته نباشید، خیلی متشکرم.